سلاح و تجهیزات و وسایل خودمون داریم الحمدلله میسازیم و هیچ وابستگی به هیچ ما نداریم تو دنیا، کما اینکه به هر جهت ما توانایی داریم که سلاح هر چی بخواد برداشت بشه. لذا این قدرت رو به هر جهت شهدا به ما دادن، مقدس بودن دفاع مقدس ما الهی است، کسی هم جز خدا نمیترسه.
بله سردار قربانی، ممنون و سپاسگزارم که وقتتون رو به ما دادید.
خدا به شما سلامتی بده.
عصر بخیر، خدا نگهدار.
قربون شما، خدا.
سردار قربانی فرمانده لشکر ویژه 25 کربلا در دفاع مقدس و مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اینجا در باستاب همراه من بود. به پایان اینکه دیگه از برنامه‌های باستاب رسیدیم. ممنون و سپاسگزارم که امروز هم همراه ما بودید. این برنامه از اداره کل برنامه‌های سیاسی به تهیه کنندگی مریم هدیه‌لو همان
شبتون بخیر همراهان عزیز، امیدوارم که تا این لحظه از برنامه‌های بخش دوم شبکه منتخب شما شبکه رادیو فرهنگ مورد پسند و توجهتون قرارم که در حال سپری کردن لحظه‌های بسیار خوب و آرامی باشید. رسیدیم به ساعت 21:02 و هنگام شنیدن برنامه.
همه هفت اورنگ ایران سرای به ثبت جهانی بدارم به پای، که یزدان بدین کار شاد از من است، دل و جانم از این سخن روشن است.
هفت اورنگ
برنامه‌ای با هدف معرفی میراث فرهنگی ایران زمین. به نام خدا و سلام و درود به شما شنوندگان و فرهنگ دوستان ایران زمین. شاهنامه لکی مجموعی از اشعار حماسی است که به زبان لکی سروده شده و در کتابی با همین عنوان توسط حمید ایزدپناه گردآوری شده و به چاپ رسیده. تاریخ نگارش این اثر ادبی در پرده ای از ابهام قرار داره. اگرچه نقلی معتبر در بین تاریخ نگاران، تاریخ سرودن این اثر رو به زمان رستم شاه عباسی یعنی 873 تا 930 هجری قمری نسبت میدن، ولی تاریخ مشخصی رو برای اون نمیشه در نظر گرفت. این اثر ادبی به تأثیر از شاهنامه فردوسی با وزن هجایی که در لرستان آن زمان مرسوم بوده سروده شده. بله عزیزان، همونطور که در این متن براتون خوندم، امروز در برنامه هفت اورنگ میخواییم بپردازیم به ثبت ملی شاهنامه خوانی لکی. به همین دلیل در خدمت جناب آقای دکتر داوود داوودی باستانشناس و پژوهشگر فرهنگی هستیم تا این پرونده رو که در سازمان میراث فرهنگی ثبت شده از زوایای مختلف مورد نگرش و بررسی قرار بدیم. آقای دکتر سلام، درود بر شما، خیلی خوش آمدید به برنامه هفت اورنگ.
سلام، عرض ادب دارم خدمت شما و تمام شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ. بسیار سپاسگزارم از اینکه بنده رو قابل دونستید تا در خصوص موضوعات فرهنگی ناملموس که بعضن در فهرست آثار ملی به ثبت رسیدن به گفتگو بنشینیم، تا از این دریچه بتونیم فرهنگ‌های ایرانی رو معرفی کنیم. بنده در خدمتون هستم.
درود بر شما که مشغله فرهنگی دارید. البته درسته که به هر حال رشته‌ای که تحصیل کردید و درش دکترا دارید ایجاب میکنه که در فرهنگ فعالیت بکنید، اما فکر میکنم این موضوع مشخصا ثبت شاهنامه خوانی لکی مختص به همون منطقه‌ای باشه که شما در اونجا به دنیا اومدید و لازم دونستید که این رو در سازمان میراث فرهنگی پیشنهاد ثبتش رو بدید. از شروع این قضیه بفرمایید خیلی کوتاه، بعد بپردازیم به این که اصلا شاهنامه لکی چه تفاوتی داره با شاهنامه فردوسی.
عرض شود که شاهنامه لکی در واقع مجموع اشعار، ابیات و منظومه های حماسی پراکنده هستند که در طی قرون گذشته توسط لک ها در پیوستگی با تاریخ ایران سروده شدند. گاهی می شود سروده ای رو به یک شاعر مشخص نسبت داد و گاهی هم ابیات حماسی به صورت فولک در میان توده مردم رایج هستند. از لحاظ قدمت در واقع دوره های مختلفی رو می تونیم برای بخش های مختلف شاهنامه لکی متصور بشیم. گستره مکانی که این بخش از ادبیات ایران رو در بر می گیره محدوده ای هست که تحت سکونت قوم لک در زاگرس میانی هستش و در حد فاصل استانهای امروزی لرستان، ایلام، کرمانشاه و همدان قرار داره. خب به لحاظ زمانی اگر ما بخوایم موشکافی کنیم این قضیه رو، بخش معروف به جنگ هماون که توسط مرحوم ایزدپناه تحت عنوان شاهنامه لکی به چاپ رسیده، طبق روایات معتبر مربوط به زمان شاه رستم عباسی، اتابک سرزمین لور یا به قول فارسی لور در زمان شاه اسماعیل صفوی هستش و یا نادرنامی الماسخان کنیولهی که توسط مرحوم اسفندیار غضنفری امرایی تحت عنوان نادرنامی لکی به چاپ رسیده و توضیحاتی از نبردهای نادرشاه رو در اختیار ما قرار میده و یا شاهکارهای معروف نوشاد ابوالوفایی تحت عناوین بهمن و فرامرز و منظومه دارجنگه که معاصر با اواخر صفوی و دوره افشاریه هست این شاعر بزرگ. از طرفی تک بیت ها و چند بیت های حماسی هم وجود داره که در مور و حورخانی مردم به کار میرن اما سراینده اونها مشخص نیست و قاعدتا برخی چند بیت ها که دارای پیوستگی محتوایی هستن قابل تصوره که بخشهایی از شاید یک منظومه بلندتر به حساب می اومدن که در گذر زمان دچار از همگسیختگی شدن. اشعار شاهنامه لکی غالبا در قالب مثنوی و در اوزان هجایی سروده شدن که از ویژگی های شعر ایرانی هستش و در ادبیات لکی هم نمود بارزی دارن، خصوصا اوزان هجایی مربوط به ابیات چهل سرو و مور و هوره. در این ابیات احساس قومی به ندرت مورد توجه قرار گرفته و آنچه که هست غالبا سخن از ایران و ایرانی است.
چیزی که شاید خیلی اوقات باعث از همگسیختگی مثلا تصور بفرمایید بین اقوام یا دیگر ساکنین نقاط مختلف کشور میشه.
دقیقاً لک ها و ادبیات اونها حس پیوستگی و تعلق خاطر به سرزمین ایران رو به وفور نمایش میده
و تمامیت ارضی.
دقیقاً تمامیت ارضی و این نکته مثبتی هستش در تاریخ این قومیت ایرانی.
آقای دکتر، یه شمایی از کار به هر حال برای ما و شنوندگان ایجاد کردید، این رو همینجا نگه داریم، اما به عنوان پیش‌زمینه‌ای که حالا ما این رو هم داشته باشیم در ذهنمون، فکر میکنم بد نیستش که این موضوع رو بفرمایید که اصلا چی شد که چه سالی شما این رو در سازمان میراث فرهنگی ثبت کردید با چه المان‌های ضروری؟
بله، عرض شود که ترس از نابودی در واقع این بخش از فرهنگ ایرانی و حفاظت و حراست و به قول معروف پاسداری از این فرهنگ ما رو ملتزم کرد که در این خصوص گام برداریم. بنده به همراه چند نفر از دوستانم شواهد مربوط به این پرونده رو گردآوری کردیم به نقاط مختلفی که هنوز شاهنامه خوانی لکی رایج هست مراجعه کردیم، فیلم هایی رو ضبط کردیم و شواهد در واقع شفاهی و بعضن متنی که بر جای مونده از جمله شاهنامه لکی آقای ایزدپناه که به قول خودشون همون اثر شاه رستم عباسی هستش تحت عنوان جنگ هماوند، نادرنامی لکی که توسط الماسخان کنیلهی سروده شده و آقای غزنفری امرایی چاپ کرده بود، آثاری که از نوشاد بر جای مونده بود، مستندات و شواهد ما مربوط به این پرونده بودن که ضمیمه شدن همراه با اون در واقع فایل های ویدئویی که ضبط کردیم از نقاط مختلف ارسال کردیم به سازمان میراث فرهنگی کشور و در تاریخ اسفند ماه 1396 جلسه ای رو در سالن فجر سازمان میراث فرهنگی کشور گرفتن و این اثر فاخر با شماره 114 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده.
بسیار عالی، درود بر شما و دیگر همکارانتون که به هر حال دست به اقدام مهمی زدید. بله آقای دکتر، مجدد در خدمت شما هستیم و توضیحاتی که در مورد شاهنامه لکی می‌فرمایید. یه مقدار این شاهنامه، یه مقدار که چه عرض کنم، اصلا از نظر خوانش هم با حتی شاهنامه‌ای که دیگر کسانی که با گویش لوری صحبت میکنند هم تفاوت داره. به این مورد هم در توضیحاتتون اگر اشاره کنیم ممنون.
بله خواهش میکنم. ابیاتی که در واقع تحت عنوان شاهنامه لکی مطرح هستن به زبان لکی هست و این متفاوت هست با زبان محاوری گویشوران لور زبان.
بله.
و چیزی که تحت عنوان شاهنامه خوانی لوری در واقع رواج داره همون ابیات شاهنامه فردوسی یا بعضی ابیات حماسی نظامی هستش که با ریتم های موسیقایی محلی در هم آمیخته و به اون سبک و سیاق اجرا میشه، ولی شاهنامه خوانی لکی با زبان لکی و با سبک و سیاق خودش، یعنی بدون ادوات موسیقی و سازها اجرا میشه و با ابزارها، ابزارالات موسیقی مثل ساز که ما به سرنا میگیم و تنبور که به لفظ محلی تمیره تلفظ میشه، با مقامهای مختلف حماسی که میومده هماهنگ شده با ابیات حماسی و یک فضای بسیار حماسی رو ایجاد میکرده.
درسته. پس این شاهنامه خوانی لکی کاملا از نظر حتی ساختار اجرایی هم تفاوت میکنه
با شاهنامه خوانی که در نواحی مختلف اجرا میشه.
درسته. خب اگه اجازه بفرمایید ما بخش هایی از شاهنامه خوانی با گویش یا به هر حال سبک و سیاق لوری رو ابتدا برای شنونده ها پخش بکنیم، بخش هایی از این صدا رو گوش بکنن، بعد میپردازیم به اینکه شاهنامه لکی با پخش یک اثر دیگر که اصلا تفاوتهاش با این گونه در چه هستش.
خداوند جان و خرد، به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر اندیشه بر نگذره، بیا تا همه دست به نیکی در هم بیا تا همه دست به نیکی بر هم جهان جهان آی ای به بعد دست کره. زمانه به یک سال آی ندارد درنگ آی آی زمانه به یک سال آی ندارد درنگ آی 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 گهی شهد و نوش است آی آی آگاهی شرم
صدایی که شما شنیدید شاهنامه خوانی به گونه لوری بود با صدا و ساز کمانچه جناب آقای علی اکبر شکارچی از پیشکسوتان عرصه موسیقی ایرانی. آیا تفاوت‌ها یا موردی هستش که شما بفرمایید بعد از اون یک شاهنامه خوانی به گویش یا زبان لکی بشنویم؟
بله، تفاوت‌ها عرض کردم در همون زبان اشعار هست و در ریتم‌های موسیقایی که بعضن همراه با این اشعار اجرا میشه. در واقع شاهنامه خوانی لکی به نوعی میشه گفت یک مقام یا شاخه ای از حورخوانی هست، بنا به تحریرهایی که در خوانش شاهنامه ایجاد میشه، تحریرهای صدا. بنابراین بسیاری از عزیزان اومدن این رو در شاخه ای از حورخوانی قرار دادن.
حورخان.
و بعد خیلی متفاوت است از سبکهای موسیقایی لوری که با ابیات فارسی فردوسی و یا بعضا نظامی هماهنگ شده و تحت عنوان خسروخوانی یا سبکای دیگه موسیقایی اجرا میشه. این متفاوت هست زبان لکی با گویش لوری.
آقای دکتر داوودی، این گونه مورد نظر در خوانش لکی دقیقا فکر میکنم نقل سینه به سینه بوده دیگه، یعنی از پیر یا به هر حال کسانی که در اونجا صاحب نظر بودن به فرزندان، به نسل آینده انتقال پیدا میکرده. چیز مکتوبی جز اون اشعار که هستش از نظر موسیقایی ما نداشتیم، درسته؟
متاسفانه ادبیات ما یک ادبیات شفاهی هستش که به صورت غالباً بله، به صورت سینه به سینه انتقال یافته. منتها خب خیلی از مواقع ما ابیاتی رو داریم که در دفاتر یارسان، چون جامعه یارسان بخشی از جامعه لکا هستن، این اشعار نگهداری شدن و در دوره های بعد در واقع مکتوب شدن و به عنوان کتاب در اختیار مردم قرار گرفتن، از جمله شاهنامه لکی آقای عزت‌پناه که طبق گفتی خودشون از روی یک نسخه دست‌نویسی که شاید بیشتر از 100 سال قدمت داشته این شاهنامه رو تحت عنوان کتاب شاهنامه لکی به چاپ رسوندن. یا ابیاتی که مربوط به الماس خان کنولی هست به صورت شفاهی و سینه به سینه در میان توده مردم حفظ شده و بعدها آقای اسفندیار غزنفری امرایی این رو تحت عنوان نادرنامی لکی چاپ کرده و به همین منوال ابیات منصوب به نوشاد ابوالوفایی، شاعر و عارف اواخر صفوی و اوایل دوره در واقع نادرشاه، که در میان توده مردم اشعارش رواج داشته و ما هنوز هم این ادبیات رو در میان مردم میتونیم جستجو کنیم.
عجب، هنوز هم رواج داره.
بله بله،
درست. اون نسخه دست‌نویسی که شما فرمودین الان توی موزه یا جایی هستش که عموم بتونن ببینن؟
متاسفانه من در همین حد از نوشته های آقای عزت‌پناه این رو دریافت کردم که از روی یک نسخه دست‌نویس قدیمی نوشتن. توضیحات جانبی در خصوص محل نگهداری نسخه و احیانا الان کجا قرار داره داده نشده.
اجازه بفرمایید در اینجا به اتفاق بشنویم شاهنامه خوانی لکی با صدا و روایت مرحوم علی بگ نورآبادی رو.
خبر سکتی لتن برو ریگ گرد کمانان لتن کرده و سرنیا و گرد خواهش برده و دشمنان حاطن اندیشه کردن، چند پهلوان پری رخشش ها وردن، چند ساد تیرکیش ها ناوردن و بن، سر چند نفر الکانیل تن، حاطن فکر تر حنی ها وردن، تاچن مادیان پریش ها وردن، گول رخش دان و یه مادیان، رخشش بدن نو شار سمنگان، باری مودیار شیر تهمتن، صاحب رخش زور گرز نوسه دمن، ود وقتی ورسام رخش نمنده بی، سر چند نفر لطن کنده بی، ویش و ویش ویتیا من ویس سنگینی و اصلحه گران، حریم کی بود و ما زندران، چطور الگرم کمن گرزوزین، یخو تا سینه مکم لزمین، گرزو کمنان گرد و دوشه و تا ساخ شد لزی و زانوشه و
ثبت ملی شاهنامه خوانی لکی رو به اتفاق جناب آقای دکتر داوود داوودی در حال بررسی هستیم و این موضوع رو از زوایای مختلف به اتفاق ایشون کارشناس این حوزه برای شما شنوندگان عزیز بازگو میکنیم. آقای دکتر، از تفاوت‌ها شباهت‌های این شاهنامه با شاهنامه فردوسی بفرمایید و اینکه اصلاً چقدر این شاهنامه از شاهنامه فردوسی تأثیر گرفته. حالا اگر مثال‌هایی هم که بفرمایید.
بله، خواهش می‌کنم. در خصوص تشابه مجموعه اشعار حماسی لکی با فردوسی، اگر بخوام صحبت کنم بایستی بگم که در برخی مضامین بزمی و رزمی شباهت‌هایی داره و گاهی خصوصا در اشعار نوشاد ابوالوفایی تقلید آشکار از فردوسی اما به زبان لکی مشاهده میشه. جایی که فردوسی می‌فرماید ز سم ستوران در آن پهن دشت، زمین شد شش و آسمان گشت هشت، که نوشاد معادل اون رو در واقع به این شکل میاره: هوا پر ژتوز، زمین پر خبار، یک طبق خیزا و سمکوی سوار. در واقع همون معنا رو میده. یا جایی که فردوسی میگه که قضا گفت گیر و قدر گفت ده، فلک گفت احسنت و مه گفت زه، که نوشاد به این صورت بیان میکنه که فلک و احسن ملائک بین مات، عرض آسمان مرتان سلوات. و در واقع اون حس ایرانی بودن اشعار موج میزنه، بجز در شاید مواردی که خیلی به ندرت میشه اشاره کرد، مخصوصا در اشعار الماس خان کنیلهی، جایی که در واقع شعر آرایش جنگی رو سرودن ایشون که نبرد نادرشاه با عثمانی ها هست و صدماتی به سپاه نادرشاه وارد میشه و در اونجا خب بخشی از سپاهیان به اسارت میرن، بخشی از در واقع لک ها و ترک ها که عمده سپاهیان نادر بودن به اسارت میرن و الماس خان کنیلهی اینجا اشاره‌ای به در واقع اون قومیت میکنه که میگه نوشن نوحالان نازک پرورده، لک و ترکمان بردن و ورده، یعنی نوجوانان ناز پرورده از لک ها و ترکمان ها رو که شاکله سپاه نادر بودن به اسیری بردن. یعنی اینجا این اشاره رو داره، ولی در مجموع سراسر حس به ایران و ایرانیت هست. اگر بخوایم تشابهات اشعار حماسی لکی رو با اشعار حماسی فردوسی بیان کنیم، این ایرانی بودن جریانی که بسیار نمود داره در
خیلی اشعار. خیلی نکته مهمیه. عملا میبینیم که با این آثار ادبی اینچنینی داره میگه که ما برای یک کشور هستیم. درسته گویشمون شاید یه جاهایی تفاوت بکنه، زبان مختص به خودمون رو داریم، اما باز اون تمامیت ارضی، باز اینکه همه زیر چتر یک کشور هستیم کاملا مشهوده و باید حفظ بشه.
دقیقاً همینطوره جناب مستوی. ما اقوام رو باید خورده فرهنگ ها تعریف کنیم.
بله کاملاً درست.
یعنی اگر ما بیاییم در بعد علمی بحث کنیم یک بحث، در بعد پیوستگی های تاریخی و سیاسی بحث کنیم یک بحث، در بعد فرهنگی خب اینها اقوامی هستند که به مثابه خورده فرهنگ ها یک جامعه بزرگتر که ایران هست قلمداد میشن و خورده فرهنگ هایی مثل لک ها، مثل لور ها، مثل کرد ها، بلوش ها، گیلک ها و و و همه اینها در جایگاه خودشون ارزش دارن و رنگ هایی از رنگین کمان ایران هستن. در واقع یک جمله شاید خیلی کلیشه‌ای هم بخوایم بگیم و تکراری هم باشه، کثرت برای وحدت.
در این برنامه به اتفاق جناب آقای دکتر داوود داوودی، باستانشناس و پژوهشگر فرهنگی، در حال بیان و بررسی پرونده ثبت ملی شاهنامه خوانی لکی هستیم. آقای دکتر در ادامه بحث خیلی باید منتها کوتاه بفرمایید که تو این فرصت باقی مانده به چند موضوع در مورد همین شاهنامه خوانی لکی بپردازیم. الان در حال حاضر وضعیت شاهنامه خوانی لکی بین قوم لک به چه صورت هست؟ چگونه مورد نقل و انتقال قرار میگیره و فرزندان اون منطقه چقدر آشنا هستند؟ خیلی کوتاه باید بفرمایید.
خب متاسفانه معمید. چون ما در زندگی مدرن فرهنگامون تحت تاثیر قرار گرفتن، تحت تاثیر فرهنگ‌های بیگانه تا حدودی میشه گفت کم رنگ شده، به ندرت جاهایی رو میشه سراغ گرفت که هنوز شاهنامه خوانی لکی رواج داره. امیدوارم که واقعا ارگان‌های فرهنگی ما هم با یک درایت بیشتر و با یک دلسوزی بیشتر نسبت به فرهنگ این رو از خطر نابودی نجات بدن.
اما فکر میکنم این ثبتی که شما و دیگر دوستانتون در سازمان میراث فرهنگی انجام دادید و گامش رو برداشتید، خود مردم اون منطقه رو نسبت به اهمیت این موضوع یه مقدار آگاه تر کرد.
قطعا خب وقتی یک فرهنگی ثبت ملی و حتی جهانی خواهد شد، مهمترین چیزی که وجود داره احساس تشخص هست. بر اساس اون فرهنگ احساس میکنن اون فرهنگ واقعا ارزش داشته که به ثبت ملی یا جهانی رسیده و بر همون اساس تشخص رو متوجه اون مردم خواهد کرد و به اون اهمیت خواهند داد.
درسته. و اینکه میبایست همیشه در موارد اینچنینی مشارکت مردمی صورت بگیره، چون فکر میکنم هیچ قدرتی بالاتر از مشارکت مردمی و حفظ و نگهداری از این ارزش‌ها بالاتر نیستش، چون بیشترین نیرو نیروی عمومی و مردمی هستش و البته دلسوزترین گزینه یا کسانی که میتونن تو این موارد کمک رسان و مدد رسان باشن عموم مردم هستن.
خب قطعا بعد از نیروی خداوند و طبیعت و قدرت مردم که واقعا یک قدرت، اگر بخواهند واقعا یک فرهنگی رو فرهنگساز بشن، تاریخساز بشن، همیشه ما در طول تاریخ دیدیم. امیدوارم که مردم ما هم بدونن که فرهنگشون که بخشی از اون شاهنامه خوانی لکی هست چه ارزش‌هایی رو داره و در واقع اون رو به نسل‌های آینده منتقل کنن.
امیدواریم که به هر حال اقدامات عمومی در این زمینه شکل بگیره و این گام مؤثری باشه. آقای دکتر داوودی بی‌نهایت ممنون که در این برنامه همراه ما بودید. امیدواریم که پرونده‌های دیگری رو از جناب عالی در سازمان میراث فرهنگی شاهد باشیم و در همین برنامه به توضیح و تشریحش بپردازیم.
خواهش می‌کنم. خیلی ممنون از شما که این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادید. باز هم ممنونم به خاطر تلاش‌های فرهنگی همه شما. ممنونم.
خانم آقایان، شما شنونده برنامه هفت اورنگ از شبکه رادیویی فرهنگ بودید. این برنامه اختصاص داشت به ثبت ملی شاهنامه خوانی لکی. تا هفت اورنگی دیگر، خدا نگهدار.